أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد از تبیین معارف الهی مردم را در برابر این معارف آسمانی به دو دسته تقسیم فرمود. عده‌ای در برابر این وحی آسمانی به مبارزه پرداختند. کیفر تلخ اینها را هم بیان فرمود که گرفتاری های اینها اشق و ابغاست که بحث عذاب گذشت. اونها که در برابر معارف الهی خضوع کردن به نام متقین، نه تنها از در اعتقاد پذیرفتن بلکه عمل هم کردن که شدن متقین، یعنی هم ایمان آوردن و هم عمل کردن، پاداش اینها را نقل می‌کنند. پاداش اینها را در قرآن کریم در موارد فراوان گاهی به عنوان جنات تجری من تحت الانهار ذکر فرمود، گاهی هم به عنوان این که اینها عند ملیک مقتدر حضور دارند ذکر فرمود. وقتی که فرمود در باره کفار لهم عذاب فی الحیات الدنیا ول عذاب الاخرت اشق و ما لهم من الله من واق، برای مؤمنین اهل تقوا وعده نعمت دنیایی نداد، مؤمن را در دنیا وعده رفاه نداد، ولی کافری که در برابر دین خدا به مبارزه برخاست به دو عذاب تهدید کرد، هم عذاب دنیا هم عذاب آخرت، ولی مؤمن با تقوا را فقط به بهشت وعده داد، وعده رفاه دنیا نداد، چون دنیا جای رفاه نبود و مؤمن برای دنیا کار نمی کند. لذا این فرق هست که در باره کفار فرمود اینها معذب به عذابینند، هم عذاب دنیا هم عذاب آخرت، منتها عذاب آخرت اشد است، شاق تر از عذاب دنیاست، ولی در باره مؤمنین نفرمود اینا منعم به دو نعمت هستند، نعمت دنیا و نعمت آخرت. اینها را فقط وعده بهشت داد، چون اون که اهل تقواست برای دنیا تلاش و کوشش نمی کند. لذا فرمود مثل الجنت التي وعد المتقون، فقط سخن از بهشت است، بهشتی که اهل تقوا به اون وعده داده اند. یک مقدار در همین سوره رعد خصوصیت های اونها بیان شد، یک مقدار در سوره قمر، یک مقدار در سوره اذا وقعه، یک مقدار هم در سوره مبارکه‌ای که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سناست. در اینجا فرمود متقین را خدا به بهشت وعده می دهد. متقین یعنی کسانی که مؤمنند و عمل صالح انجام دادند. اون که اعتقاد پیدا کرد و عمل صالح فراهم نکرد، گرچه مؤمن است ولی با تقوا نیست. تقوا اونطوری که در نهج البلاغه از علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده است، رأس اخلاق حسن است. رأس الاخلاق التقا، التقوا رئیس الاخلاق. این مضمون در نهج هست. ممکن نیست انسان با تقوا باشد و در عمل کوتاهی داشته باشد، و این وعده مال متقین است، یعنی کسانی که مؤمنند و عمل صالح انجام دادند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای مؤمنین محض نیست که صرف آمنو باشد. مثل الجنت التي وعد المتقون این است که تجری من تحت هل انهار. سه خصوصیت را اینجا ذکر کرد، فرمود این باغ اونچنان عظیم است و اونچنان به هم مرتبط است که گویا خود این باغ یک فضای سبز و سقف سبز است که زیر این باغ نهر جاری است. نتجری من تحت اشجار حل انهار، نه زیر خود باغ آب جاری است. این باغ های معمولی چون روش باز است نمیگویند زیر باغ آب جاری است، لذا میگویند اشجار در تقدیر است. تجری من تحت اشجار حل انهار. و اما اگر درخت ها به هم پیچیده باشد اونچنان که جای خالی نباشد، سقف هم سبز باشد و کف هم سبز باشد، سرتاپای این فضا جنت است. اونگاه صادق است که بگوییم زیر این بهشت نهر جاری است. اینها که معمولا اشجار را تقدیر میگیرند، تجدی من تحت الانهار، میگویند تجدی من تحت اشجار هل انهار، برای آن است که جنت قیامت را با جنت دنیا مقایسه میکنند. ببینن که باغ دنیا طوری نیست که زیر باغ آب روان باشد، زیر درختهاش نهر روان است، نه زیر خود باغ. برای اینکه یک باغی است سقفش خالی و درختام از یکدیگر فاصله دارند. اما اگر جنات الفاف بود و جنات این الفاف لطیف بود، ملفوف بود، پیچیده بود، جای باز نبود، صادق است که بگوییم زیر این جنت نهر روان است. یعنی سقفش هم مثل این دیوارها سبز است، جای خالی نیست. بنابراین نیازی به تقدیر ندارد که بگیم تجدی من تحت اشجار حل انهار، نه تجدی من تحت حل انهار. این امر دوم. امر اول اینه که متقین را وعده داد. اگر چون که این سقف باشد، میگن به این که زیر این سقف دیگه، یعنی این مجموعه، این مجموعه بهش میگن جنت. بنابراین این زیر دارد و رو دارد و پهلو. صادق است که ما بگیم که تحت و فوق و جنبین. اگر ما بگیم به این که زیر مسجد، بالای مسجد، پهلوی مسجد، درسته دیگه؟ نه یعنی تحت المسجد، نه، تحت و فوق و امام و یمین و یسار. اگر ما گفتیم تحت مسجد در برابر فوق مسجد، این سطح مسجد میگن. یه وقتی میگن فوق مسجد و تحت مسجد و امام مسجد و یمین و یسار مسجد و خلف مسجد، یعنی این سقف رو میگن تحت مسجد، اون سقف رو میگن فوق مسجد. پس امر اول آن شد که خدا متقین را وعده داد، نه هر کسی که ایمان بیاورد ولو در عمل کوتاهی کند. دوم آن است که بهشت اونچنان به هم بسته است که یک فضای سبزی است که سقفش هم سبز است، درخت ها الفاف است، لفیف است، پیشیده است، جای خالی ندارد، لذا تجری من تحت الانهار. امر سوم این که اکلوها دائم. اکل یعنی خوراکی، اکل یعنی خوردن، خوراکیش دائمی، دائما میوه دارد. این طور نیست که در بعضی از فصول میوه بدهد، در بعضی از فصول میوه ندهد. یا اگر نظیر درختای دنیا احیانا چهار فصل شد، یعنی در چهار مقطع فقط میوه میدهد، نه، آنا اللیل و اطراف النهار میوه میدهد. اکلوها دائمون، خوراکی او دائمی است، کم نمی آید. و ظلها یعنی سایه او هم دائمی است. اینطور نیست که گاهی هوا گرم باشد آفتاب بتابد، گاهی سایه باشد، این چه نیست. همواره یک فضای مطبوعی دارد که ظلش دائمی است، که اونجا آفتابی نیست که بتابد و جای را گرم کند. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، سخن از آفتاب و ماه نیست. این فضای با عظمت را خود مؤمن روشن می کند، نه اینکه آفتابی باشد یا ستاره‌ای باشد یا ماهی باشد یا چراغی باشد و مانند آن. این که مصباح الهدایه شد در دنیا، در آخرت هم این فضای عظیم را روشن میکند. هر کسی خانه خودش را روشن میکند. این طور نیست که اونجا خانه انسان را با نور و شمس و قمر روشن کند. این امر چهارم. نه، چون سایه مطبوع دیگه یک، نه سایه که مثلا آفتابی بتابد و شاخصی باشد، کنار اون شاخص ذل باشد، این چنین نیست. همیشه سایه یعنی یک فضای مطبوعی است، چون آفتابی نیست تا بتابد. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بساط آفتاب برچیده شد دیگه، جمع الشمس و القمر، اذا الشمس کورت، بساط شمس و قمر برچیده شد دیگه. بله دیگه، ذل در برابر حرور است، نه ذل متفرع بر شاخص باشد. ذل و حرور نظیر اعما و بصیر، نظیر زنده و مرده، که قرآن کریم اینا رو کنار هم ذکر میکند. حرور یعنی جای گرم، ذل یعنی جای خنک و آرام و مطبوع. اونگاه میفرماید تلکه، این جنت، عقب الذین تقوا، پایان متقیان است، که بل عاقبت اهل تقوا، ولی و عقب الکافرین النار، که این تبشیر با اون انذار کنار هم است، پایان کافرین آتش است. اون چی که در این آیه از هر چیز مهمتر است، این کلمه مثل است، که این مثل یعنی چی؟ که این باید در خلال بحث ها به تدریج به خواست خدا روشن بشود که این مثل یعنی چی. اما این آیه تمام پاداش های متقین رو ذکر نفرمود، یک گوشه از پاداش ها رو ذکر کرد. زیرا در سوره قمر، آیه آخر سوره قمر این است: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. برای متقین چندین پاداش قائل شد. یکی این که در بهبوهه بهشت های فراوان و نهر زندگی میکنن، اطرافشون باغ است، در وسط باغ به سر میبرن. این که در بهشتن و در بعضی از ادعیه ما از خدای سبحان بهبوهه بهشت را طلب میکنیم، بهبوهه یعنی درون، نه وسط. الان این سالون که همه جایش یک صد هست، این بهبوهه ندارد، برای اینکه وسطش با کنارش یک حکم دارد. این طور نیست که وسطش ارفع باشد و کنارش غیر ارفع، فضائلی که در وسطش هست در کنارش نباشد. اما یک میوه، وسط میوه محفوظتر از هر جای دیگه است. اون قلب میوه را میگن بهبوهه میوه. اون چه که به پوست نزدیکتر است بهبوهه میوه نیست. اون چه که به مغز نزدیک است، مغز و اطراف مغز و درون مغز و وسط میوه را میگن بهبوهه بهشت، بهبوهه میوه. نه بهبوهه هر وسطی رو بگم، اون وسطی که حسه مرکزی اطراف را او تأمین میکنه. بهشت هم درجاتی دارد. بهبوهه یعنی اون وسطی که به منزله قلب جنت است، اون را مؤمنین با تقوا از خدا مسئلت میکنن که میگن بهبوهه بهشت را به ما بده. و اینها هم در بهشت غرقند، فی جناتن، نه لهم جناتون. تعبیر لهم جناتون غیر از این که اونها در جناتن، یعنی محاط به بهشتن، محفوف به بهشتن. ان المتقین فی جنات و نهر، این یک پاداش. فی مقعد صدق، اونا که قدم صدق داشتن، جایگاه صداقت هم در جنت عالیه به انتظار ایناست. فی مقعد صدق، این مقعد صدق، نشستنگاه صادقانه، مال اون صدیقین است که اینها که عند الله جزء صدیقینن، جایگاه اینها هم عند الله هست، عند ملیک مقتدر. ملیک اقوای از مالک است، چه اینکه مقتدر اقوای از قادر است. اقتدار فوق قدرت است، ملیک بودن فوق مالک بودن است. اینها اون نکاتی که در ملیک است در مالک نیست، و اون معانی که در مقتدر است در قادر نیست. پس متقین تنها جنات و انهار و امثال ذلک مال اینها نیست، بلکه فوق اینها هم مال اینها است. و اگر در آیه محل بحث سوره رعد فقط جنات تجری من تحتها الانهار را اشاره فرمود، این گوشه ای از مقام است. شاید اون آیاتی که بفرماید ولمن خاف مقام ربه جنتان، دو جنت برای اینها ایست که اهل خوف من الله هم، یک جنت همین است که تجری من تحتها الانهار، یک جنت همان است که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونجا دیگر سخن از درخت و آب نیست، عند الله دیگر سخن از سیب و گلابی نیست، عند الله دیگر سخن از بهشت به این معنا که باقی باشد و نهری زیرش باشد نیست. هر کس به اون جنت و لقا رسید، این جنات تجری من تحت الانهار را یقینا داراست. می شود ولمن خاف مقام ربه جنتان. و اگر کسی در حد متوسط بود، فقط همین جنات تجری من تحت الانهار را داراست، دیگر به جنت اللقا نمی رسد. پس این که در آیه محل بحث از سوره رعد فرمود مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار، این تمام پاداش اهل تقوا نیست، این مقداری از پاداش متقین است. برای این که به شهادت آیه سوره قمر برای متقین دو درجه قائل شد، یکی این که ان المتقین فی جنات و نهر، یکی این که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند الله بودن غیر از فی جنات و نهر بودن است. و اما این که فرمود تجری من تحتها الانهار، در سوره دیگر این انهار را به تفصیل ذکر فرمود، در سوره که به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است، این چنین فرمود سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیه 15 این سوره بود، فرمود مثل الجنت التي وعد المتقون، جریان بهشت اهل تقوا این است. مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار، در اون آیه محل بحث فرمود تجری من تحت الانهار، اما این انهار چند تان و چیان بیان نفرمود. در اینجا فرمود انهار، چندین نهر است که بعضی ها نهر آبن، انهار من ماء غیر آسن، آبی که اصلا متغیر نمی شود، آسن یعنی متغیر، غیر آسن یعنی غیر متغیر. اینطور نیست که اگر مدتی بماند بو بگیرد، اینطور نیست، آبی نیست که بوگی داشته باشد، اصلا تغییر پذیر نیست. من ماء غیر آسر، غیر متغیر. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهایی از شیر طعمش و مزش هرگز تغییر نمی کند. نظیر شیر دنیا نیست که در معرض تغییر باشد. و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهایی از خمر و شراب است که این جز لذت برای نوشنده ها، درد سر و تهوع و قی و اون آثار تلخی خمر دنیا را ندارد، جز لذت و گوارایی چیز دیگر نیست. و انهار من خمر لذت للشاربین، و انهار من عسل مصفا، نهرهایی از عسل تصفیه شده که مشروب با موم و امثال ذالک باشد نیست. نه تنها همین نهرهاست، بلکه ولهم فیها من کل ثمرات، هر که بخواهند از هر میوه‌ای. و نه تنها ثمرات، بلکه و مغفرت من ربه، اون بخشش های الهی هم در کنار این نصیب اونها خواهد شد. شاید انهار بیش از این باشد، چون این لسان لسان حصر نیست. بعضی از انهار را در این سوره بیان فرمود که ظاهرن چهار نهرن، اما همین چهار تان و نه اضافه، این لسان لسان حصر نیست، دلیل بر حصر نیست، ممکن است انهار دیگری هم باشد. اونگاه در برابر این کفار و تبهکاران گرفتار عذابی می شوند که ذیل اون آیه فرمود که من هو خالد فی النار رسق ما ان حیما فقط تعما. معمولا نهر غیر از بحر است و غیر از برکه است و امثال ذلک، نهر به جای روان میگه. در این کریمه که خصوصیت های انهار را ذکر فرمود، پیداست که احکام این عالم دنیا را ندارند، برای اینکه شیر دنیا از پستان یک حیوان دوشیده می شود، او هم تغییر پذیر است، یا عسل دنیا محصول کار یک کرم است، این هم تغییر پذیر است، و اما عسل اونجا یا شیر اونجا که محصول کار حیوان و کر و امثال ذلک نیست که از کندو عسل بگیرن، بنابراین عسل می شود مصفا. این طور نیست که از پستان گاو یا گوسفند شیر بدوشن، لذا می شود و انهار من لبن لم یتغیر طعمه. لابد دیگه یک، هر کدام یه مخزنی دارن دیگه، هر کدام یه مخزنی دارن. مغفرت تنها بخشش گناه نیست، ترفیع درجه هم مغفرت است. اون چه که خدای سبحان از اینا عفو کرده است، اون یک سلسله لذت‌های درونی دارد و این هم یک سلسله لذت‌های ظاهری. کار به اینها اکتفا نمی شود. عمده خصوصیت های این انهار است یک، و این انهار مال توده متقین است، اما اونها که از اوحدی اهل تقوایند، اونها را از یک جامی می نوشانند که روباز نیست، مثل نهر نیست که همه ببینند، اونها را از یک قدح می نوشانند که سرش مهر شده است، بسته است، کسی نمی داند در اون قدح چی هست و کسی هم نمی بیند در اون قدح چی هست. برای اونها در سوره هل اتی یک مقدار از خصوصیات رو بیان فرمود و در سوره متففین هم خصوصیت های دیگر. در سوره هل اتی وقتی ابرار را معرفی میکند و پاداش ابرار را ذکر میکند، میفرماید به این که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، در اوائل سوره هل اتی است، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اینها دیگر سخن از نهر عمومی نیست، اینها اون انهار عمومی را دارن، اما از اون چشمه های خصوصی هم استفاده می کنن. چون در دنیا هر کار خیلی که دیگران می کردن اینها داشتن، اما اون کارهای خصوصی و سری که اینا داشتن دیگران نداشتن، لذا از نعمتهای عمومی قیامت که نوع متقین برخوردارن، مثل انهار، نهرهای روباز، اونها هم برخوردارن. و اما اون چشمه های خصوصی که اینها متنعمن، دیگران متنعم نیستن. تازه این مال ابرار است. فوق ابرار مقربین است، اون چرا که مقربین دارن ابرار ندارن. ان الابرار یشربون من کأس، کأس اون قدح پر و لبریز، قدحی که پر از آب باشد، اون ظرف خالی رو نمیگن کأس. یشربون من کأس، که این کأس از کدام چشمه پر آب شده است؟ کان مزاجها کافورا، همه آبهای این کأس از چشمه کافور نیست، یک مقداری از چشمه کافور در این کأس ممزوج کردن به اینها دادن. مزاجش کافور است. کافور چیه؟ اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. کافور یک چشمه است که بندگان خلت می نوشن، اونها مال مقربین ظاهرن. مقداری از چشمه کافور را در کأس ابرار می ریزن، ممزوج می کنن، به اینها می دن. اون که اول تا آخر نماز جز خدا به یاد احدی نیست، با اون کسی که در نماز گاهی به یاد خداست گاهی به یاد غیر خدا، این نمازش ممزوجه. در قیامت هم پاداش هم که به او خواهند داد این چنینه. در توحید اگر یک کسی موحد محض بود، از اون چشمه محض می نوشد، و اگر احیانا به غیر خدا توجه داشت، حسش ممزوج از کافور خواهد بود، نه از کافور محض. پس یشربون من کأس که کان مزاجها کافورا، یعنی اون چه که در این کأس ممزوج می کنند به اینها می چشانند، مقداری از اون چشمه کافور است. کافور چی؟ چه چشمه ایست؟ اینن یعنی اون کافور چشمه ایست که یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خب این چشمه کجاست؟ این چشمه به دست خود اون عباد الله است. هر جا بخواهن می جوشد، نه یک جایی بجوشد اینها کنار اون چشمه بیارمند. تفجیر این عین، منفجر کردن این عین و جوشش این عین به اختیار خود اینها، نه اینکه یک چشمه باشد نظیر چشمه دنیا که یک جایی معینی می جوشد در جای دیگر نیست. انسان همواره مجبور است کنار اون چشمه باشد. نه، مؤمن با تقوا، یعنی کسانی که به مقربین رسیده ان، جزء مقربین شدن، هر جا باشند این چشمه با اونهاست، نه هر جا چشمه باشد اینها با چشمه باشند. مثل دنیا نیست. یفجرو نها تفجیرا، اینها اون چشمه را می جوشانند هر جا بخواهند. اینها بله، اینها بعضی از کارهاشون کارهای ابرار است، بعضی از کارهای اینها کارهای مقربین است. اینها هم مثل اعلای ابرارند در این حد، هم مصداق کامل مقربینند در آیه سوره متففین. هر کی به این مقام ابرار رسید درجهش اینه، و اینها چون فوق مقام ابرارن به مقام مقربین رسیدن، هم این را دارن هم بالاتر از این را دارن که بحثش میاد. یعنی اگر اینها این مقامات رو طی میکنن، به تدریج طی میکنن دیگه، این طور نیست که در همون لحظه اول بدون اینکه این درجات رو طی کرده باشن، بدون ایمان، بدون عمل صالح بنجرسته باشن، این که نیست که. خدای سبحان فرماد این که جزاء اعمال اینهاست. اینها این کار کردن، گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اونگاه خدای سبحان هم در برابر این ایثارشون اون پاداش بهشون برود. اون عالمش درست است، اون در قوس نزول است، اما در قوس صعود از این طرف که می روند در برابر تکلیف، مقام ابرار را اول طی می کنند بعد مقام مقربین می رسند. در قوس صعود، در قوس نزول البته اینا صادر اول هم دیگه. در همین سوره حلعت ها آیه 17 هم به بعد، و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، مقداری از زنجبیل را در این کأس ممزوج میکنند. زنجبیل چیست؟ عینن فیها تسمى سلسبیلا، یک چشمه مخصوصی است در بهشت که سلسبیل نامیده میشود. پس چشمه ها مال اون ابرار و مقربین است، انهار مال این متقی، اونها که در حد وسط از تقوا و ایمان از این نهرهای همگانی استفاده می کنن. اونها که در حد اعلای از تقوا و ایمانن از اون چشمه های خصوصی برخوردارن. اونگاه در سوره متففین بعضی از پاداش های مقربین رو ذکر می کنن. آیه 18 به بعد سوره متففین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیه، کتابی که سرنوشت و سرگذشت و محصول کار و سعادت ابرار در اون کتاب تنظیم شده است، این کتاب در علیین است. این کتاب الابرار لفی علیین، خب علیینی که ظرف کتاب ابرار است چیست؟ ما ادراک ما علیون، کتاب مرغوب. شما نمیدانید علیین چه مقام بلندی است. علیین یک کتاب خاصی است که مرغوم است و خدای سبحان اون حقایق را در اون کتاب رقم زد و تنظیم کرد. پس اون میشود اصل و کتاب ابرار میشود فرع. این کتاب الابرار لفی علیین. علیین چیست؟ و ما ادراک ما علیون، این علیون کتاب مرغوب. پس کتاب در کتاب است، اون کتاب یک باطنی دیگری دارد. همونطور که قرآن کتاب الهی است و این کتاب در کتاب دیگر است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، قرآن خودش یک کتابی است که در کتاب دیگر است، لذا این ظاهری دارد، باطنی دارد. باطن قرآن میرسد تا به مقام مکنون، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این محاط است به یک کتاب دیگری، این محدود است به یک کتاب دیگری، این محفوف است به یک کتاب دیگری، که اگر کسی این حبل الله را گرفت و اعتصام کرد میتواند بالا برود تا به اون کتاب درونی هم برسد. از قرآن کریم میتواند به کتاب متنون راه پیدا کند. اینجا هم کتاب ابرار در علیین است. علیین خود یک کتاب جدایی است. و ما ادراک ما علیون، علیون خود کتاب مستقل و جدایی است، کتاب مرغوب. این کتابی که رقم دارد و نوشته شد، کی اون کتاب را میخواند و از محتوای اون کتاب با خبر است؟ در دسترس کیان است؟ یشهده المقربون. پس سرگذشت ابرار، سعادت ابرار، درجه اعمال ابرار را مقربین میفهمند. اون که جزء مقربین است از همه درجات وجودی ابرار با خبر است. یشهد و هل مقربو. اونگاه پاداشی برای ابرار ذکر میکند، فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اون نهرهای عمومی مال توده متقینن، اما ابرار از یک رحیق و قدحی ساقی اینها را می نوشاند و سیراب می شوند. یسقون من رحیق، که این رحیق مختوم است، سرب مهر خاتم دارد، روباز نیست که همه ببینند و بفهمند این چیه. این رحیق، این قدح مختوم است، خاتم زده است، مهر زده است. خب مهرش چیه؟ ختامه مسکون، با مشک این کاسه را مهر کردن. چجوری کاسه را با مشک مهر میکنن؟ چجوری قدح را با عطر با مشک مهر میکنن؟ ختام یعنی مهرش مشک است، ختامه مسکون. مسک معرب مشک به کسر میم است و نه مشک. مشک همون مسک است، مسک همون مشک است. این کاسه را با مشک مهر کرده اند. یسقون من رحیق مختوم، که ختامه مسکون. اونگاه می فرماید فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر میخواد مسابقه بدید، اگر دنبال نفیس میگردید، انسان که مسابقه میدهد دنبال نفیس میگردد، نفس 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 زنون تلاش میکنه. اگر میخواد نفس نفس زنون تلاش بکنید یک چیز نفیسی گیرتون بیاد، به دنبال اینا بگردید. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر میخواد تنافس داشته باشید، مسابقه بدید، برنده بشید، به دنبال این چیزا برید. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تازه این با همه جلال و شکوهش مال ابرار است، نه مال مقربین. مقربین فوق این را هم دارن. چرا؟ برای اینکه و مزاجه من تسنیم. این قدح سرب مهری که مهرش مشکه، از تسنیم در او مقداری ممزوج کردن، تازه خالص نیست. تسنیم مگر چیه؟ که مزاج او از تسنیم است، یک مقداری از تسنیم در او ممزوج کردن. تسنیم مگر چیه؟ تسنیم ایمن یشربو به هل مقربون، چشمه ایست که خالصش را مقرب می نوشد. پس چشمه ها هم درجاتی دارد، نر هم درجاتی. اونگاه اگر مقرب به این حد می رسد که تازه اون که سرب مهر شده است مقداری از چشمه تسنیم در او ممزوجه، اگر مقرب به اینجا رسید که کل سرگذشت های ابرار را اینها می دانند، شرابی که خدای سبحان به اینها خواهد داد یک شراب دیگری خواهد بود. اون شراب چیه؟ گوشه از خصوصیت های اون شراب را در همون سوره هل اتا قرآن بیان کرد. آیه 21 سوره هل اتا، فمود و سقاهم ربهم شرابا تهورا. اینجا دیگر سخن از نهر نیست، اینجا دیگر سخن از کأس نیست، اینجا دیگر سخن از رحیق نیست، اینجا دیگر سخن از چشمه نیست، اینجا سخن از ساقی و شراب طهور. این از چشمه می جوشد، در کاسه می ریزم، در قدح می ریزم. چی؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یکی را به نهر تعارف می کنم، میگن برو بخور. یکی را میگویند فی فرشتگان شما را سیراب میکنند، یکی را میگویند ساقی او خدای او و نه غیر او. این چشمه نیست که از جای بجوشد، کأس و قدح نیست، سقاهم ربهم شرابن تهورا. در ذیل این کریمه امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه در کتاب شریف مجمع از امام صادق سلام الله علیه حدیثی را به این مضمون نقل می کند که این شراب یطهرهم اما سوى الله، اینها را از هر چه غیر خداست پاک می کند. دیگر به فکر احدی نیستن، نه تنها احدی را و به چیزی دل نمی بندن، چیزی در خاطر اینا خطور نمی کند. شرابن تهورن یطهرهم اما سوى الله، اون مقام مال مقربین خواهد بود. اون نه برای آن است که مقامات نازل تر را ندارد، مقامات نازله همه زیر پوشش او، چون خودش عند ملیک مقتدر است. این فرض ندارد که عند المقتدر باشد، موجودی باشد عند المقتدری و مقامات مادون را نداشته باشد، اما به یادش نیم چیزی در خاطر او خطور نمی کند. این حدیث شریف را در مجمع ولازم فرمایید تا بلکه اون مثل الجنه وضعش روشن بشود. الحمدلله رب العالمین.